چه ذهن و آرامش رو برای اطرافیان خودمون رقم بزنیم.
بله، با توجه به اینکه کم کم به اربعین حسینی نزدیک میشیم، سفرها از اقصی نقاط مختلف کشور زائرین عزیز برای زیارت کربلای معلا مشرف میشن به استانهای مرزی ما، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی. لذا به خاطر اینکه یک سفری ایمن و سلامت داشته باشن، آمادگی از سفر، سفرشون رو خوب مدیریت کنن، برنامه‌ریزی مناسبی را برای زمان شروع سفر، محل‌های توقف، زمان رسیدن به مقصد داشته باشن. مخصوصا عزیزانی که راه‌های طولانی طی می‌کنن از استان‌های دور، استان‌هایی که مسیر کویر، کویری، رانندگی یک نواخت، بیشتر خستگی و خواب‌آلودگی به وجود میاد. لذا نیاز به ازای هر دو ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت کنن. موکب‌های بین مسیر، استراحت‌هایی که در بین راه ها وجود داره، خواهشی که دارم رانندگان عزیز حتما حتی یک توقف کوتاه داشته باشن، پس از یک رفع خستگی کوتاه دوباره بازیشون ادامه بدن تا صحیح و سالم به مقصدشون برسن. همکاران پلیس به صورت شبانه روزی و با آمادگی 100% در محورهای مواصلاتی حضور دارن و خط قرمز پلیس هم تخلفات حادثه ساز رانندگی به ویژه سرقت غیر مجاز، انحراف به چپ هست. لذا رانندگانی که با توجه به این که هیچ چیزی ارزشمندتر از جان انسان نیست، اگر رانندگی تخلف رانندگی مرتکب بشه بدون اغماض و برابر قانون برخورد قانونی خواهند کرد.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. قرار هست که حالا شما چون از راه پیمایی اربعین هم صحبت کردید، خب خیلی از دوستان ما کم کم آماده میشن مثل هر سال. میخوام، شما اشاره کردید به این که چک بکنن مواردی رو که نیاز هست در این راه پیمایی عظیم و طولانی. میخوام این رو هم بفرمایید که اگر قرار هست با خودروی خودشون به شهرهای مرزی برند و اونجا مستقر بشن، حالا یا خودرو رو میگذارند پیاده روی میکنن، یا اینکه قرار هست مسیری رو با خودرو برند، و اگر 3-4 نفری با هم باشند، چه توصیه هایی شما دارید برای نظم و ترتیبی که قرار هست توی این مسیر همه ما رعایت بکنیم؟
خب توصیه بنده به زائرین عزیزی که با خودرو شخصی برای سفر میکنن، پارکینگ به اندازه کافی پیش بینی شده قبل از ورودی شهرهای مرزی مهران، شلمچه، چذابه. وسیله نقلی خود را حتما در پارکینگ پارک کنن، با خیال راحت به زیارت تشریف ببرن. و چند نفری که همراه یک نفر یا خودرو شخصی هستن به صورت نوبتی استراحت کنن و توجه ویژه به راننده داشته باشن، مخصوصا زمان بازگشت. یکی از نگرانی های پلیس که بیشترین عدل وقوع تصادفات رو در پی داره خستگی و خواب‌آلودگی است. بالاخره راه رفتن پیاده روی بوده، طبیعی خسته میشن. در بازگشت خیلی باید دقت کنن، موکب‌هایی در شهرهای مرزی پیش بینی شده. روز اولی که برمیگردن توصیه بنده اینه که شب اول استراحت کنن، بعد روز بعد به مسیرشون ادامه بدن.
چه چیزی رو همراه داشته باشن تو این هم هوا گرمه، هم ممکنه برای وسیله نیاز بشه، چه چیزهایی رو توصیه میکنید؟ حالا اگر از خوراکی هست یا وسایل جانبی خود رو.
خب قبل از سفر وسیله نقلیه رو باید در یک مرکز معاینه فنی و یا تعمیرگاه مجاز مورد بازدید قرار بدن، از سلامتی فنی وسیله نقلیه اطمینان حاصل کنن. با توجه به اینکه هوا گرمه، بالاخره نیاز به مواد خوراکی و آب هم همراه داشته باشن. البته عرض کردم با توجه به اینکه موکب‌های زیادی که در طول مسیر وجود داره اگر همراه هم داشته باشن نیازی نیست، حد یک توقف کوتاه برای آب خوردن یا خوراکی خودش باعث رفع خستگی میشه.
بله، خب برای خودرو چه چیزهایی رو در نظر بگیرن آقای محبی؟
خب سعی کنن باک بنزین همیشه پر باشه، زاپاس همراه خودرو داشته باشن اگر وسیله نقلیه دچار پنچری شد، وسایل اولیه حتما همراهشون باشه.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه جناب سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راهور فراجا. روز خوبی داشته باشید، هفته خوبی داشته باشید و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ. 1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
آتش به جان غم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشقت دم زنم. ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم. شدم از تن گذشتم، جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم،
دوستان خوب شنونده، سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شمایی که همین الان شنونده ما شدید. امیدوارم هر جایی که هستید شاد باشید، سلامت باشید و انرژی بسیار خوبی رو اول هفته داشته باشید و تا پایان هفته. اگر برنامه ریزی خاصی داشتید برای هر برنامه‌ای که در زندگی مقرر کردید به خوبی به انجام برسه. 6:38 دقیقه است. امیدوارم شما بتونید شنونده رادیو گفتگو هم باشید و اگر نیاز هست مسائلی یا نکته هایی رو به ما حتما گوش زد بکنید. 30,000-35 شماره پیامکی است که ارتباط مستقیم شما با همکاران ما برقرار میشه. توصیه خاصی در مورد خاصی، برنامه‌های رادیو گفتگو و گفتگوهایی که تنظیم میشه، ویژه برنامه‌های اقتصادی که در کشور جریان داره، گفتگوهای اجتماعی داریم، گفتگوهای سیاسی داریم، ورزشی، خانوادگی و اون چیزی که مد نظر شما هست و گفتگوهایی که شما مطمئنن به مواردی برمیخورید که برای شما سوالی پیش میاد. سوال رو بفرمایید، همکاران ما مطرح میکنن و از کارشناس مربوطه همون موضوع از شما حتما سوال شده و جواب و پاسخ میگیریم. الان قرار هست که صحبت بکنیم با مهندس امین حسین نقشینه، کارشناس هواشناسی. به شما سلام و صبح بخیر عرض میکنم و خوش آمد میگم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم محبی، خدمت شنوندگان رادیو گفتگو هم عرض سلام دارم، صبح بخیر عرض میکنم. خب این هفته هفته آخر تیر ماه خواهد بود و از اواسط این هفته، از دوشنبه، با توجه به گذر امواج کمدامنه ای از نوار شمالی کشورمون برای مناطق شمالی، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و خراسان شمالی، افزایش ابر و گاهی رگبارهای پراکنده رو خواهد داد. توأم با کاهش نسبی دما در نوار شمالی خواهد بود، دریای خزر مواج خواهد شد. روز سه‌شنبه رگبارهای پراکنده در شمال شرق کشورمون رو خواهد داد. چهارشنبه رشته کوههای البرز مرکزی و شرقی بارش خواهند داشت برای مناطق شمال تهران، شمال سمنان، برای دامنه‌های البرز در مازندران ما پیشبینی بارش می‌کنیم که توأم با کاهش دما برای این مناطق هم خواهد بود. به طور مثال اردبیل روز دوشنبه حدود 5 درجه بیشینه دماش کاسته میشه، رشت 5 درجه کاسته خواهد شد. برای تهران هم از روز سه‌شنبه و چهارشنبه روند کاهش نسبی دما رو برای تهران هم خواهیم داشت. بیشینه دمای تهران امروز و فردا 41 درجه، دوشنبه 40، سه‌شنبه و چهارشنبه 39 38 درجه دمای بیشینه در تهران خواهد بود. وضعیت بارشی هم اینم بگم که علاوه بر این که طی امروز و فردا میتونه در ارتفاعات شمال استانهای آذربایجان بارش‌های رگباری رخ بده، برای شرق هرمزگان، جنوب سیستان، بلوچستان هم در ساعت بعد از ظهر ما پیش بینی میکنیم که افزایش ابری رخ بده، میتونه گاهی هم در این مناطق رگبارهایی توأم با رعد و برق داشته باشیم. عرضم به حضورتون چهارشنبه ما در شرق گیلان، برای مازندران، برای دامنه‌های جنوبی البرز، در شرق استان قزوین، البرز، تهران و سمنان افزایش ابر و رگبار رو انتظار داریم و طی هفته جاری در نوار شرقی، مرکز و دامنهای جنوبی البرز مثل سمنان و تهران باد شدید هم پیش بینی کردیم. برای منطقه زابل میتونه به شکل خیزش گرد و خاک باشه. شرق دریای عمان هم طی این مدت مواج و متلاطم میشه. در حال حاضر هم که با شما صحبت میکنم فرودگاه اردبیل مهالوده و دیده 50 متر رو گزارش کرد. من در خدمتتون هستم خانم.
خیلی متشکرم. این کاهش دمایی که فرمودید آقای نقشینی عزیز قابل توجهه؟ برای تهران رو عرض میکنم.
برای تهران کاهش نسبی دماست، حدود در حد 2-3 درجه ما کاهش دما رو در روزهای سه‌شنبه چهارشنبه داریم. بله.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. خدا شما نگهدار. هفته خوبی داشته باشید.
همچنین متشکرم.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید و به وقت گفتگو.
مسمومیت فقط خوردن مواد سمی نیست. گاهی یک قرص اشتباه، یک شوینده خانگی، گاز مونوکسید کربن یا حتی نگهداری نادرست مواد غذایی میتواند باعث مسمومیت شود. اگر فردی ماده سمی را بلعیده است، هرگز او را مجبور به استفراغ نکنید. این کار ممکن است آسیب بیشتری به مری و ریه‌ها وارد کند. اگر فرد بیهوش شده است، هیچ چیز برای خوردن یا آشامیدن به او ندهید. در صورت کاهش سطح هوشیاری، تشنج یا اختلال تنفس، فوراً با اورژانس تماس بگیرید. در مسمومیت با مواد شوینده و اسیدی، نوشاندن خودسرانه آب، شیر یا مواد دیگر راه حل مناسبی نیست و می تواند شرایط را بدتر کند. اگر ماده شیمیایی روی پوست ریخته است، لباس آلوده را به سرعت خارج کرده و محل آلوده را حداقل 15 تا 20 دقیقه با آب خنک فراوان بشویید. در صورت تماس ماده سمی یا شیمیایی با چشم، شستشوی مداوم چشم با آب تمیز را بلافاصله آغاز کنید. در مسمومیت با گازها با هر غلظتی مانند گاز مونوکسید کربن، متان، دیوکسید نیتروژن، مهمترین اقدام انتقال فرد به هوای آزاد و تشویق به تنفس عمیق و تماس فوری با اورژانس است. برای کمک به تیم اورژانس یا درمانی، بسته دارو، ظرف ماده شیمیایی یا هر اطلاعات مربوط به عامل مسمومیت را نگه دارید. به یاد داشته باشید، در مسمومیت ها درمان های خانگی و توصیه های غیر علمی می توانند خطرناک باشند. خونسردی، تماس سریع با اورژانس و انجام کمک های اولیه صحیح مهمترین اقداماتی هستند که می توانند جان یک انسان را نجات دهند. دانستن چند نکته ساده ممکن است روزی جان یکی از عزیزانمان را نجات دهد.
صبحتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. اما همینک ارتباطمون برقرار شده و همراه هستیم با جناب آقای دکتر اکبر معصومی، کارشناس محترم مسائل بین الملل، تا با ایشون در مورد ادامه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی جنوب لبنان و پیامدهایی که برای امنیت مرزها و آینده تنش‌ها در منطقه خواهد داشت صحبت بکنم. آقای دکتر معصومی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت عزتوالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشم.
سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر، شاهد حملات متاسفانه ددمنشانه رژیم صهیونیستی هستیم به مناطق مسکونی اون هم جنوب لبنان. البته این چیز جدیدی نیستش که ما داریم میبینیم و این اتفاق تازه ای نیست که رقم میخوره. خب بارها و بارها در طول سالیان متمادی این حملات به مناطق مسکونی رو شاهد بودیم، اما چه پیامدهایی برای امنیت مرزها داره آقای دکتر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، تحولات نوزهای لبنان یکی از پیچیده در این تحولات منطقه محسوب میشه. مبنی بر این که متاسفانه لبنان درگیر دولت کاملا واگرا نسبت به امنیت و منافع ملی خود لبنان می باشد و در شرایطی که رژیم صهیونیستی تلاش میکنه که امنیت جنوب لبنان رو به طور کامل از بین ببره و به نوعی بخشی از اون مناطق رو زمینه اشغالگری خودش بکنه، در این شرایط حزب الله لبنان یا رویکرد مقاومت در اون منطقه همواره یک صد محکمی مقابل این رویکرد دشمن صهیونیستی بود. در چنین وضعیتی دولت لبنان با اعتماد به آمریکا و با برگزاری مذاکرات به دنبال این است که بتواند یک روند آتی رو با رژیم صهیونیستی در پیش بگیره. تا اینجای بحث دوازه میشه گفت که یعنی به نظر میرسه که رفتار دولت لبنان یک رفتار یک رویکرد مثبتی باشه، اما واقعیت همین است که دولت لبنان به دنبال خلع سلاح حزب الله لبنان هست، چیزی که خواسته ای که رژیم صهیونیستی میشه گفت که 2.5 دهه است که این رو دنبال میکنه. خب رژیم صهیونیستی از سال 1985 تا 2000 جنوب لبنان رو اشغال کرده بود و این قدرت مقاومت بود که این رویکرد مقاومت بود که لبنان رو از اشغالگری رژیم صهیونیستی نجات داد و در سال 2006 مقاومت بازم رویکرد خودش رو نشون داد، توان خودش رو نشون داد و نشون داد که رژیم صهیونیستی جز زبان زور هیچ گونه در واقع زبان دیگری رو نمی فهمد و کاملا یک رویکرد سختی رو پیش گرفته و جواب سخت هم می تواند رژیم صهیونیستی رو به عقب واگراید. نکته که وجود داره اینه که در چنین شرایطی تلاش میشه که حزب الله لبنان رو خلع سلاح کنند و یک روند داخلی رو متاسفانه دولت لبنان در پیش گرفته و تلاش میکنه از طریق ارتش یک جنگ داخلی رو ایجاد کنه و جنوب لبنان رو به طور کامل در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بده. آنچه که در این شرایط یا پاسخی که دوباره رژیم صهیونیستی به اعتماد دولت لبنان داد این بود که همواره مناطق مسکونی رو با جنگنده های خودش مورد هدف قرار میگه و هر روز تعدادی از شهروندان لبنانی رو به شهادت میرسونه. آنچه که در این شرایط میشه گفت که رژیم صهیونیستی دنبال میکنه در مرحله اول این است که بتواند پیرامون خودش رو از مقاومتی که وجود داره به طور کامل این پیرامون خودش رو در امنیت نگه داره، مقاومت رو از بین ببره و یک بستر و شرایط جدیدی رو برای خودش ایجاد کنه، مثل آن که در قبل از سال 2000 یا قبل از سال 1980 به پایین اتفاق افتاده بود. در مرحله دوم رژیم صهیونیستی به دنبال این هست که بتواند اشغالگری خودش رو در غرب آسیا روز به روز بیشتر کنه. در واقع میشه گفت که حزب الله لبنان یک مانع بزرگی است یا یک دولتی هست، یک تفکری هست که امنیت نه تنها لبنان رو بلکه کل خاورمیانه رو به اصطلاح تعمیم میکنه. شکستن خط مقاومت لبنان معنیش این است که باید رژیم صهیونیستی رو در عراق، در کشورهای حاشیه خلیج فارس ما در واقع لمس کنیم و به این معنی هست که امنیت حتی کشوری مثل عربستان رو هم دولت در واقع رژیم صهیونیستی از بین خواهد رفت. تهدیدی که از این طریق متوجه ترکیه میتونه باشه. اما امروز دولت‌های مثل دولت لبنان یا کسانی که سکوت کردن در مقابل این روند تصور میکنن که با زدن حزب الله لبنان میتوانن ایران رو تضعیف کنن، در حالی که حزب الله لبنان امنیتی که تضمین میکنه نه برای ایرانه بلکه برای کل کشورهای منطقه است.
بله آقای دکتر معصومی، به نظرتون، البته در صحبتاتون اشاره کردید، خب دولت لبنان متاسفانه در خلع سلاح کردن نیروهای مقاومت و حزب الله تاکید داره، فکر میکنید که این روند تا کجا ادامه دار خواهد بود؟
ببینید، امکان خلع سلاح حزب الله لبنان به هیچ وجه ممکن وجود ندارد. هرچی دولت لبنان تمرکز کنه در واقع وقت خودش رو و منافع لبنان رو زیر سوال برده و امکان این که بتواند در واقع از طریق ارتش حزب الله لبنان رو خلع سلاح کنه و جنوب لبنان رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بده این روند وجود ندارد. آنچه که در واقع از بستر توافق با رژیم صهیونیستی و ایالات متحده برمی آید اینه که خود آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی هم متوجه این شدند، مبنی بر این که رژیم صهیونیستی و آمریکا نتوانستند با حمله نظامی، با رویکرد سخت، با فشار اقتصادی، با تحریم اقتصادی حزب الله رو خلع سلاح کنند. این کار غیر ممکن رو در اختیار ارتش لبنان دادن، یعنی دنبال این هستن که یک جنگ داخلی رو در لبنان به وجود بیارن و تا می توانند همسایه در واقع جنوبی خودشون رو تضعیف کنن و از این طریق بتوانند نفوذ کنن در لبنان. ساده انگاری دولت لبنان و اعتمادی که به ایالات متحده داره در واقع لبنان رو به سمت یک جنگ داخلی پیش میبره.
بله، سناریوهای محتمل رو در نظر اگر بخوایم بگیریم رژیم صهیونیستی تا کجا پیش خواهد رفت؟
ببینید، واقعیت همین است که اگر تحولات منطقه، یعنی جنگ جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به همین شرایط در واقع شبهای گذشته ادامه پیدا کنه، ممکن است که شما از یک حزب الله لبنان، از یک مقاومت جدیدی یا از قدرت جدید مقاومت در منطقه در لبنان شما به اصطلاح بهش پی ببرید و شاهد این باشید که مقاومت با یک رویکرد سختی در واقع خودشون نشون داد، با یک رویکرد اقتدار مردانه خودشون نشون داد. اما چیزی که به نظر میرسه اینه که حزب الله لبنان با توجه به تحولات داخلی تا به الان سکوت کرده یا به نوعی تلاش میکنه که بتواند تحولات داخلی لبنان رو مدیریت کند. اما ادامه این روند و بمباران مناطق مسکونی که رژیم صهیونیستی روسا در پیش گرفته، ادامه این وضعیت میتواند در واقع حزب الله رو به پاسخ سخت وادار کند. رژیم صهیونیستی در واقع با توجه به وجود مقاومت در لبنان، امکان این که بتواند جنوب لبنان رو تبدیل به یک قضیه دیگر بکند وجود ندارد. نکته دوم این که مقاومت در لبنان در واقع با همراهی جمهوری اسلامی ایران همواره یک رویکرد پیروزمدارانه رو در پیش خواهد گرفت و چون جمهوری اسلامی ایران از مقاومت در لبنان حمایت میکنه، اگر بیشتر از این به فشار در واقع به حزب الله لبنان فشار بیارن، ممکن است که با پاسخ ایران با همراهی جمهوری اسلامی ایران و با ایستادگی ایران در کنار مقاومت در واقع دنیا شاهد این باشد که ایران به طور علنی از مقاومت حمایت کنه و اجازه ندهد که بیش از این به حزب الله لبنان فشار وارد بشه.
بسیار خب، بیش از این وقت شما رو نمیگیریم. ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم، موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
روز خوش، خدا نگهدار. دکتر اکبر معصومی، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه. یه خیلی خوبی تو راهه، نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده، نگاه کن به خورشید که داره چلچلی ایرانه. کی میگه صورت ما پیر شده؟ بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم، حریف ما نیست و دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده، نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
ثانیه های دیگر به ساعت 7 صبح میرسیم. اولین روز هفته رو به شما صبح خیر میگیم که انشاءالله این انرژی تا پایان هفته با این صبح بخیر من و همکارانم به شما تزریق بشه و امیدوارم کارهای شما به سلامتی تا پایان هفته روی روال مثبت و بسیار خوبی قرار بگیره. میخوایم از تازه ترین تحولات اخیر در خلیج فارس و اینکه چه تأثیری میتونه